بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. از بحثایی که توی مباحث رجال مطرح هست، بحث منبع شناسی است. یکی از منابع اصلی علم رجال هم کتب حدیث هست، مثل کتاب من لا یحضره الفقیه. و یکی از سوالهایی که در مورد این کتاب مطرحه اینه که آیا اون کسایی که در سند فقیه ابتدای سند واقع شدن، یعنی مرحوم صدوق رحمت الله علیه رو سند رو با نام اونها آغاز کرده، چنین کسایی آیا صاحب کتاب مشهور معول علی هستند یا نیستند؟ مثلا فرض بفرمایید سند رو شروع کرده به این شکل: روا سوید القلا. خب آقا سوید القلا صاحب کتاب مشهور بوده که این اول سند اومده. سند این: روا سوید القلا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. یا سند رو اینجوری گفته: و فی روایت سلیمان ابن داوود المنقری ان فضیل ابن عیاض. مثلا آیا این به این معناست که سلیمان ابن داوود منقری که اول سند واقع شده، این صاحب کتاب مشهور مرجع و معول علیه است که منبع مرحوم صدوق بوده یا نه؟ ثمره این بحث رو هم توی دو تا نکته مطرح کردن. یکی این که اگه شما گفتید مثلا سلیمان ابن داوود یا سبید صاحب کتاب مشهور معولون علیه بوده، خب این میتونه تو بحث توثیق به درد ما بخوره. کسی که صاحب کتاب مشهور معول و مرجع هست، خب چنین کسی حتما ثقه است. نکته دوم و ثمره دوم هم این است که گفته شده اگر نفر اول صاحب کتاب مشهور و معولیه که مرحوم صدوق کتابش رو روایتش رو از کتاب اون گرفته، خب دیگه ما نیازی نداریم طریق مرحوم صدوق تا صاحب کتاب رو بررسی کنیم، چون فرض این است که روایت از کتاب مشهور گرفته شده و کتاب مشهور نیازی به سند نداره. در حقیقت ما این رو باید بحث کنیم که مبدو به سند یا صاحب کتاب است یا صاحب کتاب نیست. اگر صاحب کتاب است یا صاحب کتاب مشهور معول است یا نه صاحب کتاب معمولیه، مثلا لزوماً مشهور معول نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگر صاحب کتاب مشهور معول باشه، خب طریق نیازی به بررسی نداره. طبق ادعای برخی در این ثمره. اما اگر صاحب کتاب نباشه یا صاحب کتاب مشهور نباشه، و شما باید اون سند و طریق رو بررسی بکن. پس دو تا ثمره برای این بحث ادعا شده. خب ما اصل ادعا اون چیزی که به دردمون میخوره این است که ما ثابت بکنیم تمام کسانی که مبدو به سند هستند اینا صاحب کتاب مشهور معول هستند. این که برخی از اینها به قرائنی مثلا اینها صاحب کتاب مشهور معول بودن از قرائن خارجی فایده نداره و سبک و روش واحدی رو از کتاب به ما ثابت نمی کنه که حالا در ادامه توضیح خواهیم داد. کلن در مورد مبدوین به سند در فقیه سه تا احتمال وجود داره که ما باید بین این سه تا احتمال اون احتمال صحیح رو پیدا کنیم. احتمال اول این است که تمام مبدوین به سند صاحب کتاب مشهوره. احتمال دوم این است که صاحب کتاب هستن، حالا چه کتابشون مشهور باشه چه نباشه، ولی حتما صاحب کتاب هستن. احتمال سوم این است که نه، مورد به مورد متفاوته، قانون واحدی نداره کتاب فقیه. گاهی وقتا مبدوع به سند صاحب کتابه، کتابش هم مشهوره، گاهی وقتا نه فقط صاحب کتاب معمولیه، گاهی وقتا نه اصلا راویه صاحب کتاب نیست، گاهی وقتا مثلا سندها مرسله، با قال الصادق علیه الصلاه و السلام شروع میشه و هیچ سبک واحدی در نگارش فقیه رعایت نشده. خب پس این احتمال اول، یعنی این که صاحب کتاب مشهور باشند، این باید بررسی بشه با توجه به اون ثمراتی که ادعا شد. ممکنه 12 دلیل برای این مطلب ادعا بشه که آقا مبدوین به سند در فقیه صاحب کتاب مشهور هستن، که ما یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم. دلیل اول این است که این خیلی ها به این اشاره کردن، مثل معروف آقای خویی هم تو این مقدمه معجم رجال به این اشاره کرده. ادعا این است که برخی گفتن آقا مرحوم صدوق تو مقدمه فقیه خودش فرموده و جمیع و ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع. بعد مثال میزنه، مثل کتاب حریزه ابن عبدالله سجستانی فلان فلان، بعد میگه و غیرها من الاصول و المصنفات التي ترقي اليها معروفه في فهرست الكتب التي رويت عن مشايخي و اسلافي رضي الله عنهم. مثل کتاب حریز و چند نفر دیگه هم اسم میاره، بعد آخرش میگه و غیر از اینها از اصول و مصنفاتی که طرق من به اونها توی فهرست کتاب ها هست و کتب فهرست اونجا بهش اشاره شده. خب روایات فقیه پس از کتب مشهوره استخراج شده و این که میگه که طرق در فهارس به کتب هست دلیل میشه که مبدو به سند در فقیه باید صاحب کتاب باشه. پس چون فرموده است که آقا روایاتی که من میگم طریقش رو میتونید از فهارس کتب به دست بیارید، معلوم میشود که مبدو به سند صاحب کتابه و از این که گفته من از کتب مشهور اخذ میکنم معلوم میشه که اون کتابم مشهور بوده، یعنی مبدو به سند میشه صاحب کتاب مشهور. پس از جمع ذیل و صدر از این عبارت مقدمه مرحوم صدوق ما نتیجه میگیریم که مبدو به سند صاحب کتاب مشهور هست. خب نقد این بیان این است که عبارت مقدمه در این ادعای شما اصلا هیچ ظهوری نداره. مقدمه فقط بیان میکنه روایت در کتاب مشهور معول وجود داره، اما اینو نمیرسونه که من سندم رو با نام کتاب صاحب مشهور معول شروع میکنم، اینو ادعا نکرده. برای همین ممکنه یک روایت رو از کافی اخذ بکنه. خب کافی که کتاب مشهور معول مرجع، این که شکی درش نیست. ممکنه یک روایت رو از کتاب کافی شروع بکنه اخذ بکنه، اما سند رو با نام مرحوم کلینی شروع نکنه. اینو ادعا نکره که من مثلا همین روایت های مرسل رو که میگی من توی کتاب فقیه میبینید، اینا از کتاب مشهور معول اخذ کرده، از هر کتابی به عنوان منبع استفاده نمیکنه مرحوم صدوق، اما مرسل رو برده، با صاحب کتاب شروع نکرده سند رو. بنابراین صرف این مقدمه و بیان این که من طریقه دارم به این روایات، این رو افاده نمی کنه که من ابتدای سندم رو هم صاحب کتاب قرار میدم و چنین کسی رو شما خلاصه صاحب کتاب مشهور معول بدونید. این نقدی است که علما به این ادعا مطرح فرمودن. خب دلیل دیگه‌ای که مطرح شده، دلیل دوم، مرحوم صاحب وسائل تو جلد 30 وسائل صفحه 21 اونجا یه ادعایی مطرح کردن، گفتن که نگاه کنید وقتی مرحوم صدوق تو مقدمه میاد میگه طرق من به این روایات در فهرست کتب هست، ظاهرش این است که یعنی شما بخواهید طریق من رو به روایت پیدا بکنید باید برید تو فهرست کتب نگاه کنید. خب وقتی باید شما برید فهرست کتب رو نگاه کنید، این فهرست کتب مراد چیه؟ مراد مشیخه همین کتابه. ما فهرست دیگه ای نداریم مثلا از مرحوم صدوق. که وقتی میگه طرق من، میگه که آقا غیر ها من الاصول و المصنفات التي طرقی الیها معروفتون فی فهرست الکتب، این فهرست کتب همون مشیخه است. خب یعنی شما نگاه کنید من روایتم رو از کتاب گرفتم، طریق به کتابم رو توی مشیخه ذکر میکنم. وقتی که این دو نکته رو کنار هم بذاریم، خب روشن میشه که آقا مبدو به سند باید صاحب کتاب باشه و اون مشیخه باید طریق به کتاب باشه، اضافه بر این که این کتاب هم باید مشهور معول باشه. چرا؟ چون تو همین مقدمه اولش گفت جمیع و مافی مستخرج و من کتب المشهوره مثل فلان و فلان و فلان و غیره ها من الاصول و المصنفات، که اینها هم مصداق کتب مشهوره هستن که طریق من تو مشیخه بهشون میاد. پس من به هر کس طریق دارم تو مشیخه که مبدو به سندهای خودم هستن تو فقیه، همه اینها میشن صاحب کتاب مشهور معول. خب این میشه از استدلال دوم. تفاوت استدلال دوم با استدلال قبل در این شد که آقا این چون اومد فهرست کتب رو زد به مشیخه، گفت مراد مشیخ است و بله به شکل طبیعی هم باید اینجوری باشه دیگه، چون مثلا ما کسی که بخواد طرقش رو بگه، طرق خودش رو تو مشیخش میگه، این که میگه طرق من شناخته شده است، ما از کجا طرق مرحوم صدوق به دست میاریم؟ از مشیخش به دست میاریم. تنها جایی که به شکل عادی مد نظر میتونه باشه همین مشیخه است. این رو مرحوم مجلسی هم تو روضة المتقین جلد 1 صفحه 16 اونجا هم ادعا کرده که این فهرست کتب مراد مشیخه است. اضافه بر این که میشه اینجوری تقویت کرد مثلا استدلال رو که مراد مثلا نمیتونه کتاب خارجی باشه، اگه کتاب خارجی بود بعد توضیح میدم، مثلا میگفت کتاب و فهرست الکتب مثلا، یه همچین چیزی باید میگفت، اما وقتی میگه فهرست الکتب، این میگه مراد حتما مشیخ است. حتی اگر ما ادعا کنیم که این فهرست الکتب نیست، این مثلا یه الف کوچیکی تو مقدمه داشته و عبارت مثلا فهرست الکتاب بوده یا فهرست الکتاب بوده، و خب تو نسخه ها اون الف کوچیک کم کم حذف شده، اگه این احتمال رو هم بدیم مثلا دیگه خیلی روشن‌تره که آقا فهرست الکتاب یعنی همین کتاب فقیه و فهرستش میشه همون مشیخش. یه همچین چیزی رو هم میشه به عنوان تقویت استدلال مطرح. خب در نقد این استدلال باید ابتدا این رو مطرح بکنیم که این عبارت مشیخه یا فهرست الکتب یا فهرست الکتاب، هر دو احتمال رو بررسی کنیم. درسته که الان همه نسخه های ما تقریبا، حالا توضیح میدیم، فهرست الکتب، اما احتمال بدیم اون زمان مثلا تو نگارش ها این الف کوچیک رو مثلا مرحوم صدوق نذاشته میخوندن، یا گذاشته کم کم تو نسخه ها حذف شده، قبلا مثلا نمیذاشتن کتاب و کتب و فرقش و ایناش خیلی مشخص نبوده. اگه این ادعا رو بکنیم خلاصه نهایتا شما بگید آقا دو تا احتمال داره دیگه، فهرست الکتب یا فهرست الکتاب. این به عنوان مقدم. حالا یکی یکی این احتمالات رو بررسی کنیم. فهرست الکتب که به نظرم میرسه واقعا متن فقیه همینه، چون همه نسخه ها من نسخه ای پیدا نکردم که فهرست الکتاب باشه. تو همه نسخه ها که بنده حالا مراجعه کردم مقدمه فهرست الکتب است. ناقلین و نسخ هم همه اینجوری نقل کردن، و اگه بخوایم اینجوری ای الف اضافه و کم بکنیم به کلمات که خیلی مشکله. روش عقلایی نیست، متنها خیلی تغییر میکنه. خب اگه فهرست الکتب باشه گفته شده که آقا اگر مرادش کتاب خارجی باشه چرا نگفته کتاب و فهرست الکتب با عنوان کتاب فهرست الکتب به کتاب اشاره میشد. خب این حرف خیلی مؤید خوبی نیست، چون نیازی به ذکر لفظ کتاب نیست. ما خیلی وقتا میگیم کافی، نمیگیم کتاب کافی. تو محاورات هم خیلی راحت میگیم آقا شما میخواهید مثلا به طرق من درسی پیدا کنید، فهرست ها هستن. فهرست ها معنی چی؟ یعنی کتاب هایی که فهرست کتاب ها هستن دیگه. یا به رجال مراجعه کنید، نمیگیم به کتب رجال مراجعه کنید. که این خیلی، این که نگفته کتاب و فهرست کتب، این بخواد قرینه باشه که مراد مشیخ است نه کتاب خارجی، این قرینه خوبی نیست. نکته دیگه این که توی مقدمه خود شما میگید آقا اومده فهرست کتب، در حالی که مشیخه رو خود مرحوم صدوق ظاهرن بهش میگه مشیخه در انتهای کتاب، و عبارات مشیخه عبارات به روایات، طرق به روایات، نه کتب، که اینو حالا بیشترم توضیح خواهیم داد. مثلا شما اگر به طریق علی ابن جعفر علیه السلام یا طریق محمد ابن یعقوب کلینی مراجعه کنید، اونجا اصلا روشنه که طریق به روایت، به کتاب نیست. مثلا در مورد علی ابن جعفر بعد از این که طرقش طریقش رو میگه، میگه که کل ما کان فی هذا الکتاب عن علی ابن جعفر، یعنی روایت هایی که تو این کتاب اومده از علی ابن جعفر، طریقاشو میگه، بعد میگه و کذالک جمیع و کتاب علی ابن جعفر فقد رویته به هذه الاسناد. یک کتاب بقیه روایت های کتابش من شده به همین اسناد طریق دارم. معناش چیه؟ معناش اینکه قبل از وکذالک، قبل از اینکه وکذالک جمیع و کتاب، طریق به کتاب رو نگفته، طریق به روایات رو گفته. پس دقت بفرمایید، با توجه به اینکه عنوان مشیخه مشیخ است نه فهرست الکتب، و با توجه به اینکه مشیخه با توجه به قرائنی که میگیم طریق به روایات، اصلا ترتیب مشیخه هم میدونید دیگه بر اساس ترتیب روایات فقیه، طریق به روایات نه طریق به کتب، این باعث میشه که ما حداقل احتمال این رو بدیم که مراد مرحوم شیخ از فهرست کتب مشیخه نباشه، کتابای فهرست باشه. خب مرحوم صدوق کتاب فهرست داشته، ولی خب حالا به دست ما نرسید، یا مشایخش کتاب فهرست داشتن. خب اگه ما همین احتمال رو بدیم که مراد فهرست کتب مشیخه نباشه، این استدلال باطله، چون این استدلال مقدمه مهمش اینه که شما قبول کنید مراد از فهرست کتب مشیخه است. مشیخه مترتب شده بر اساس روایات فقیه مبدو به سندهای فقیه، البته افتادگی زیاد داره و قرائنی هم هست که متأخر از کتاب نوشته شده، نه همزمان یا همون زمان که با کتاب نوشته میشه یا مقدمه بر اون، نه، حتی احتمال داده میشه چون تو مقدمه هم به مشیخ اشاره نشده، احتمال این که حتی مشیخ بعد از مقدمه نوشته شده باشه خیلیه. این از نظر تاریخی به نظر میرسه که مرحوم صدوق ابتدا متن فقیه رو نوشته، موقعی هم که متن فقیه رو مینوشته احتمالا قصد نوشتن مشیخه نداشته، بعدش مقدمه رو نوشته، چون مقدمه جوریه که انگار کتاب تموم شده و قبلا کتاب رو نوشته، از افعال ماضی مثلا استفاده میکنه، بعد نشون میده که مقدمه رو بعد از متن کتاب نوشته. و از این که توی مقدمه هم اشاره ای به مشیخه نکرده با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، این احتمال خیلی قویه که بعد از مقدمه مشیخه رو نوشته و به کتاب زمیمه کرده باشه. بله، پس ما اولا گفتیم که آقا عنوان مشیخه مشیخه از فهرست کتب نیست، بعد گفتیم مشیخه طریق به روایات طریق به کتب نیست، مثال زدیم به طریق علی ابن جعفر، محمد ابن یعقوب، و کلن توی مشیخه این قرینه ای که میخواییم بیاریم برای این که مشیخه طریق به کتب نیست، یکی تو مشیخه اسم کتابا نیومده، فقط به راویا اشاره شده، اونم راویایی که مبدا به سند هست، و نگفته که آقا مثلا طریق من به کتابهای او اینه. اینم میتونه به عنوان شاهد و مؤیدی باشه برای اینکه مشیخ اون مراد از فهرست کتب مشیخه نیست. حالا نکته دیگه ای که باید در ذیل این استدلال و این احتمال اشاره بشه این است که فرض بفرمایید فهرست کتب اشاره داشته باشه به مشیخه. اگر چنین چیزی باشد، مدعای صاحب وسائل و مرحوم مجلسی ثابت میشه، استدلال کامل میشه، اما باید دلایل نفی رو هم ما بررسی کنیم، چون اگر این استدلال درست باشه، خود مرحوم مجلسی میگه که نقض‌های متعددی به این حرف وارده، افراد خیلی زیادی هستن که طریق تو مشیخه بهشون اومده، مثلا صاحب کتاب مشهور نیستن، و اون مثلا ایشون نتیجه میگیره که مرحوم صدوق از ادعایی که ابتدای مقدمه کرده بعدن برگشته و به اون ادعاش و به اون وعدش عمل نکرده و مبدوبینه به سند همشون صاحب کتاب مشهور معول نیستن. اینو برای این عرض کردیم که حتی اگر این استدلال درست باشه، ما درست نیست البته، ولی اگرم درست باشه ما باید بریم بررسی بکنیم دلایل نفی رو، مخصوصا نقضاهای متعددی که ادعا شده رو، ممکنه به این نتیجه برسیم که مرحوم صدوق از ادعاش برگشته و نمیشه به این ادعا و وعده تمسک کرد. خیلی خوب، این میشه استدلال دوم، بنابر این احتمال که فهرست کتب باشه. اما این احتمالی که داده شده فهرست کتاب باشه مقدمه. خب این فهرستم به معنای لیست دیگه، مثلا بگیم آقا مرحوم صدوق گفته که طرق من تو لیست کتاب میاد. لیست کتاب یعنی کتاب همین فقیه، لیستم یعنی همون مشیخه مثلا. خب دیگه اگر اینجوری بگیم و واقعا فهرست کتاب باشه، دیگه احتمال عقلای دیگه‌ای وجود نداره. نکته اینه که اگر عبارت اینجوری باشه، فهرست کتاب باشه و مرادش هم مشیخه باشه، باز هم ثابت نمیشه که تمام طرق ذکر شده در مشیخه طریق به کتاب و مبدو به سند صاحب کتاب. شاید یکی از کسایی که در طریق واقع شده صاحب کتابه. این مطلب با مقدمه هم میسازه، سازگاری داره. ممکنه اینجوری گفته بشه که آقا شما میگید طرق من به کتاب ها روشنه، اما وقتی طرق من به کتاب روشنه تو فهرست میتونید پیداش بکنید، این به این معنا نیست که من سند رو با صاحب کتاب شروع کردم و طریق در مشیخم طریق به کتابه. نه، چطور؟ ممکنه مثلا من روایت رو از مرحوم کلینی گرفتم، یا روایت رو از کتاب سعد ابن عبدالله گرفتم، ابتدای سندم رو حماد قرار دادم، طریقی که میام تو مشیخه میگم طریق به حماده، اما تو این طریق سعدم واقع شده، سعد ابن عبدالله هم واقع شده، یعنی طریق من از خودم تا سعد طریق به کتابه و صاحب کتابه، طریقی که تو مشیخه میگم. طریق از سعد تا حماد دیگه طریق به کتاب مثلا نیست، این سند خود سعد تو کتابشه. پس اینی که شما میگید آقا میگه که آقا طرق من به کتاب ها رو برید از مشیخه به دست بیارید، به این معنا نیست که کل اون چیزی که تو طریق مشیخ گفتم طریق به کتابه. ممکنه قسمت اولش فقط باشه، تا سعدش فقط طریق به کتاب باشه، بعد از اون طریق به کتاب نباشه. البته این جواب یه مقداری خلاف انصافه، مگر اینکه شما اون دلایل نفی که بعدن خواهیم گفت رو قرینه برای این حمل بگیرید، و الا وقتی میگه که طرق من تو مشیخه، ظاهرش اینه که کل اون طریق طریق به کتابه و اون کسی که طریق رو بهش ذکر کردم صاحب کتابه. حالا روی این اشکال و جوابم میشه تأمل کرد. نتیجه این که آقا به فهرست کتاب بودن توی نسخه تو مقدمه این ثابت نیست فهرست کتاب باشه، این ثابت نیست، خلاف ظاهر نسخه. فهرست کتب بودنم که افاده نمی کنه که اشاره به مشیخه داره، ممکنه مراد مشیخه نباشه، لذا استدلال تام نیست. خب استدلال سوم برای اثبات این که مبدوینه به سند صاحب کتاب مشهور معول هست، استدلال سوم این است که خود مرحوم صدوق خب تو مقدمه گفته که طرق من رو اگه بخواید به دست بیارید برید سراغ فهرست کتب، کتابای فهرست، و اونجا ذکر شده طرق من. اما مشیخه که اومده چیکار میکنه؟ مشیخه اومده جایگزین فهرست کتب باشه که اومده در خاتمه هم ذکر شده، ولا مثلا دلیلی نداشته مشیخه بیاد. مشیخه در حقیقت اومده جایگزین فهرست کتب بشه. جایگزین فهرست کتب شدن یعنی چی؟ یعنی مشیخه باید طرق به همون کتب، اصول و مصنفات اینا رو بگه. و با توجه به این که مشیخه بر اساس ترتیب مبدوین به سند در فقیه هست، روشن میشه که این افراد صاحب کتاب مشهور معول بودن. یعنی تو مشیخه داره طریقه به کتاب ها رو ذکر میکنه، طریقه به کتاب ها بر اساس راویای ابتدای سنده، پس اونها صاحب کتابن که روایت ازشون نقل شده، پس اون کتاب میشه کتاب مشهور معول و اون شخصی که ابتدا شده سند به او میشه صاحب کتاب مشهور معول. خب این میشه استدلال سوم. خب دو تا نقد رو در ذیل این مطلب باید عرض بکنیم که ما در نقد دلیل سابق عرض کردیم که مشیخه طریقه به روایات قرائنی ذکر کردیم، طریقه به کتب نیست. حالا البته اهم از این که این طریقایی که تو مشیخه اومده اصلا حقیقی باشه، اجازه ای باشه، اینا دیگه حالا بحثای دیگه است، ولی مشیخه طریقه به روایات، نه طریقه به کتب. نقد دومم این است که اگر مشیخه جایگزین فهرست کتب بود، خب در مقدمه فقیه بهش مثلا اشاره می شد که آقا تو فهرست کتب هست، البته من تو مشیخه رو برای شما میارم که این جایگزین فهرست کتب باشه. این استدلال دوم البته یعنی این نقد دوم البته ممکنه جواب داده بشه که نه، خب با توجه به این که ما احتمال میدیم مقدمه بعد از فقیه نوشته شده، چون از افعال ماضی استفاده کرده تو مقدمه و گفته صنفت له هذا الکتاب، که ظهورش در این که کتاب تموم شده، و دیگر عبارات، ما میفهمیم که مقدمه بعد از متن کتاب نوشته شده. اما ممکنه مشیخه بعد از مقدمه نوشته شده باشه و به همین جهت تو مقدمه بهش اشاره نشده. این که تو مقدمه بهش اشاره نشده به این دلیل، به این معنا نمیتونه باشه که مشیخه جایگزین فهرست کتب نیست. اما با توجه به اون نقد اول که گفتیم مشیخه طریقه به روایات نه طریقه به کتب، میشه نتیجه گرفت که مشیخه جایگزین فهرست کتب نیست، یا حداقل این احتمال رو بدیم تا استدلال باطل میشه. بله خب این هم استدلال سوم. استدلال چهارمی هم مطرح شده برای اینکه ادعا بشه کسایی که ابتدای سند فقیه واقع شدند، اینها صاحب کتاب مشهور معول هستند. گفته شده که آقا این صاحب وسائل باز در جلد 30 صفحه 21 اشاره کرده که ما میبینیم که افرادی رو که روایت هایی رو مرحوم صدوق ازشون نقل میکنه، 10 تا 20 تا 30 تا روایت مثلا از اونها نقل میکنه، بعد میگه همه این روایت هایی که من از اون رو نقل میکنم، از این فرد نقل میکنم، یه سند رو بهش مطرح میکنه. یا مثلا همه این 20 تا 30 تا همشون این یک سند رو داره. خب نکته ای که هست اینه که اگر همه این روایت ها توی یک کتاب باشه، منطقیه که شما به کتاب یه طریق داری و یه طریق ذکر میکنی. اما اگر اینها این شخص مثلا صاحب کتاب نباشه و این 10-20 روایت رو از کتاب های مختلف جمع کرده باشی، خب نمیتونی یه طریق ذکر بکنی. به شکل طبیعی طریق واحدی به روایت‌های مختلف تو کتاب‌های مختلف نخواهی داشت. این که شما سند واحدی ذکر می‌کنی برای تمام احادیث یک شخص، خودش دلیل بر این است که شما در حقیقت یه طریق واحد به کتاب داشتی، این شخص هم صاحب کتابه و همه روایت ها رو از همون کتاب اومدی نوشتی. بله، این استدلال رو استاد گرانقدر آقای آسد جواد شبیری این رو مقداری تکمیل ترش کرده، یعنی البته فرمایششون تبیین ایشون از استدلال اخص از مدعای صاحب وسائله و مخصوص افرادی که روایت زیاد دارن. با توجه به این که اگر یک شخص مثلا یه روایت دو روایت ازش تو کتاب اومده باشه، این احتمال مستبعد نیست که شما یه سند داشته باشی دو تا از یه نفر، یه روایت دو روایت ازش نقل بکنی و اون صاحب کتابم نباشه. رواتی که روایت زیاد دارن، ایشون اینجوری متبیع میکنن، رواتی که روایت زیاد دارن مثل زراره و تو مشیخه هم طریق به اونها ذکر شده، دو احتمال در موردشون وجود داره. دقت بفرمایید. احتمال اول معقول و منطقیه که اینه، زراره کتاب داره و من همه روایت هایی که اون رو ابتدای سند قرار میدم از کتابش روایت رو اخذ کردم، پس یه طریقم به اون کتاب ذکر میکنم. حالا 1000 تا روایتم باشه مشکلی نداره، یه طریق به کتاب دارم، این خیلی منطقی و معقوله که یک طریق ذکر کنم برای روایت های کسی. احتمال دوم که مستبعد اینه، من روایت های زراره رو از کتاب های دیگه اخذ کردم، از کتاب خود زراره اخذ نکردم، ولی اتفاقا به همه اون روایت ها طریق واحد داشته باشم، همگی مثلا از یه کتاب حماد باشه، همشون از کتاب سعد باشه مثلا، یا اگر از کتاب‌های مختلفه همشون طریق واحد باشه، این مستبعده. مخصوصا این که گاهی وقتا در مورد برخی افراد 5 طریق و 5 سند ذکر میکنه، مثلا مرحوم صدوق تو مشیخ، که هیچ اسم مشترکی هم ندارن که بگید آقا اون اسم مشترک مثلا صاحب کتاب مشهوره. نه، هیچ اسم مشترکی هم ندارن. اسم مشترک ندارن یعنی نمیتونه ما این 5 طریق مال یک کتاب باشه، از غیر از اون آخرین نفری که طریق بهش ذکر شده. اگه 5 تا طریق مختلف به زراره داشته باشیم که صاحب کتاب این منطقیه. اما اگه 5 تا طریق به روایت های زراره داشته باشی که خود زراره صاحب کتاب نباشه، از کتاب زراره نگرفته باشی، از کتاب های دیگران گرفته باشی و این افراد هم فرد مشترک نداشته باشن، این که نمیشه. مرحوم کلینی هم اسناد متعدد به زراره داره، خب به شکل طبیعی هم باید مرحوم صدوق به زراره اسناد متعدد داشته باشه. پس بعیده که از غیر کتاب زراره این همه روایت رو بگیره با یک طریق. یا عنوان مثلا ابو حمزه سومالی، مرحوم صدوق تو مشیخه میگه که و طرقی الیه کثیره ولکن اقتصر تو علی طریق واحد منها. خب این ظهورش در اینه که این طرق به کتبشه نه روایاتش. طرقی الیه کثیره یعنی طریق من به کتاباش دیگه، نه طریق به روایتاش که تو کتابای مختلفه همشون هم واحد باشه. نتیجه میشه بیان دوم از این استدلال رو اینجوری گفت که در مواردی که اون شخصی که ابتدای سند واقع شده روایات کمی داره، اونجا نه دلیل متقنی نداریم که این صاحب کتاب باشه، تازه قرائنی برخلاف هم داریم که خواهد اومد. اما تو مواردی که اون شخص روایت‌های بسیاری تو فقیه داره، به احتمال بسیار طبق این استدلال مرحوم صدوق از کتاب اونا روایت‌ها رو اخذ کرده و اونا صاحب کتاب بودن و مثلا صاحب کتاب مشهور هستن. خب با توجه به این تبیینی که شد، روشن شد که تقریب استاد گرانقدر یاس جواد شوبیری میشه اخص از مدعای صاحب وسائل. صاحب وسائل رو در مورد همه افراد مثلا ادعا کرده بود، حتی اگه یه روایت داشته باشه، اما ایشون در مورد تقریب رو اصلاح کردن و این رو مربوط کردن به افرادی که روایت های زیادی داره. اما خب خود ایشون جواب دادن به این استدلال. ایشون میفهمند که طرقی که تو مشیخه میاد اصلا طرق اجازه ایه و طریق واقعی و حقیقی نیست و به افراد و راویانه. یک راوی مثلا زراره طرف طریق اجازه‌ای داره، اون طریق رو برای همه روایت‌های زراره مطرح میکنه و اصلا به طرق متعدد واقعی که به روایت‌های زراره داره تو مشیخه اشاره نمیکنه. خب حالا این که این ادعا، خب خودش بحث مفصل داره، سر دراز دارد. خلاصه برای این که ما این نتیجه رو بگیریم که بالاخره طرق در مشیخه واقعی هستن یا اجازه‌ای هستن، اجازه‌ای حالا تبرکی، تشریفاتی، امثال اینها، شواهدی ادعا شده برای این که طرق اجازه‌ای نیست، مثل تبیینی که توی طریق به ابو حمزه سومالی داره، اینکه طریق به روایات نه افراد، گفته روایت ها این طریق منه، طریق اجازه ای یا به فرد یا به کتاب، طریق به اسماعیل ابن فضل در رساله حقوق غیر از طریقش مثلا به مطلق اسماعیل ابن فضل تو مشیخه، طریق یا طریق به کتاب زکات حریز غیر از طریق کلی به روایات حریزه یا طریق محمد ابن سنان. اینا عباراتی که تو مشیخه هست توی این طرق و این مواردی که عرض کردیم ممکنه قرینه باشه برای اینکه طرق اجازه‌ای نیستن. اما از اون طرف شواهدی هم هست برای اینکه طرق اجازه‌ایه. مثلا فرض بفرمایید شاهد اول اینه، حنان ابن صدیر روایاتی داره در فقیه در ابواب مختلف، فقیه تو بابهای مختلف فقیه بی ربط و هم مثلا فرض کنید نماز، حج، نمیدونم تجارت، امثال اینا روایت. ولی نجاشی میگه که آقا حنان ابن صدیر یک کتاب فقط داره، اونم کتاب وصف جنت و نار. شما چجوری میگید این حنان ابن صدیر که ابتدای سند طریق تو مشیخ بهش واقع شده صاحب کتاب مشهور و معولیست که منبع فقیه بوده؟ آقا اگر کتاب مشهور معولی تو نماز و حج و مسائل فقهی داشت، خب باید نجاشی توی فهرستش میگفت آقا این کتاب فقهی هم داره. پس معلوم میشه وقتی نجاشی میگه آقا کتابش تو وصف جنت و ناره، بهشت و مثلا جهنمه، یعنی کتاب فقهی نداره، حداقل کتاب فقهی مشهور معول مرجع نداره که بخواد منبع فقیه باشه، که بخواد منبع مرحوم صدوق باشه. و از سوی هم تو مشیخه طرق متعددی به حنان ابن صدیر حالا یا صدیر ذکر شده. پس روایات از کتب افراد واقع شده در طریق اخذ نشده، از کتاب حنان ابن صدیر اخذ نشده، از کتاب حنان ابن صدیر اخذ نشده چون این که فقط کتاب وصف جنت و نار داشت، از افراد تو طریق هم اخذ نشده چون اونا هم افراد مختلفی هن، فرد مشترک نداره. و روشن میشه که این طریق طریق اجازه ایست. این طریق به حنان ابن صدیر خلاصه قرینه ایست برای اینکه ما بگیم طرق طرق واقعی نیست. دو نکته رو من داخل پرانتز زیل این فرمایش زمیمه بکنم. یک این که مرحوم نجاشی در مقام استقصاء کتب افراد باشه محل تأمله و شواهدی هم بر خلافش هست. ما دلایلی داریم که استقصاء همه کتب رو انجام نداده، مثلا زیل عنوان زیاد ابن منذر، ابوالجارود، یا ابوبصیر یحیی ابن قاسم، یا حریز ابن عبدالله سجستانی. به این عناوین آدم مراجعه کنه معلوم میشه مرحوم نجاشی در مقام استقصاء کتب نبوده، هرچند ممکنه ما بگیم که بالاخره به شکل طبیعی باید کتب مشهور معول رو ذکر میکرده، اما حداقل در مقام استقصاء کتب نبوده. نکته دوم این است که خب این بیان میتونه اینجوری اشکال بکنه که مثلا حنان ابن صدیر صاحب کتاب مشهور معول تو فقه نبوده، اما اصل این که کتاب فقهی داشته ولی مثلا کتاب فقهیش مشهور معول نبوده و به خاطر همین مثلا از قلم مرحوم نجاشی افتاده یا نیازی به ذکرش ندیده، این رو نمیشه با این بیان ابطال کرد. ممکنه بگیم حنان ابن صدیر کتاب فقهی هم داشته ولی مثلا کوچیک بوده، یا اینکه خیلی مشهور و معول نبوده یا در دسترس نبوده، پخش نشده، به خاطر اینها بوده که نجاشی اون رو ذکر نکرد. خب این شاهد اول، شاهد اولی که ذکر کردن برای این که بگن طرق در مشیخه اجازه ایست. شاهد دوم این است که در مشیخه مرحوم صدوق در بیان طریق به ابو حمزه سومالی طریق ذکر میکنه، بعدش هم میگه من طرق متعددی دارم، خوندیم مطلب، ولی به یه طریق بسنده میکنه. مثلا این لحن اینجوری لحن اجازه عامه است، احتمال دیگه درش مستبعده. یا اینکه شما طرق متعددی که به حریز اومده توی فقیه جلد 4 صفحات 425 و 443 دوجا رو مراجعه کنید. اینا مستبعده که طرق متعدد واقعی به کتب باشه یا به کتابای ابو حمزه سومالی باشه که مثلا به طرق متعدد سماع شده باشه، به طرق متعدد قرائت شده باشه یا مناوله شده باشه. این احتمال مستبعدی است. به طرق متعدد، اونم ابو حمزه سومالی رو یکی قرائت کرده باشه و سماع کرده باشه یا مناوله کرده باشه به 5 طریق 4 طریق، این احتمال عقلایی نیست. از طریق نمیتونه طریق واقعی باشه. این تعابیر نشون میده که اینها اجازه عام است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که آقا طرق در مشیخه، طرق اجازه ای به روایات ذکر شده در فقیه، یا طرق اجازه ای به جمیع روایت های اون شخصه و طریق واقعی به متن روایات نیست. تا بیاید شما بگید آقا نمیتوان طریق واقعی واحد به روایت های متعدد غیر مجتمع در کتاب واحد داشت تا این استدلال درست باشه، نه، چون که اینا طریق اجازی. شما روایت های زراره رو به 20 تا طریق میگیری، اما تو مشیخه میای طریق اجازه ایتون رو به زراره ذکر میکنی و مشکلی نداره. حالا میگم البته این بحث طرق اجازه ای و طرق واقعی در مشیخه ها، هم مشیخه فقیه هم مشیخه تحصیب، اینا بحثای مفصلی داره. خب شاهد سوم این است که ما داشتیم اینو بحث میکردیم که آقا طرق اجازه‌ای هستن، طرق واقعی نیستن. نه ببخشید، نقد اول این بود که آقا این طرق اجازه‌ای هستن، اصلا طرق واقعی نیستن. نقد دوم این است که ممکنه شما اینجوری فرض بگیرید شخصی مثلا مثل همگری یا شخصی مثل ابن ابی عمر بیاد ایشون ادعا بکنه که آقا من تو کتاب خودم همه روایت‌های کتاب عبدالله ابن سنان رو آوردم و بهشم تصریح کرده باشه به این ادعا. چون همگری توی مشیخه فقیه از طریق ایوب ابن نو از ابن ابی عمر میرسه به عبدالله ابن سنان و طریق اینه، طریق واحد اینه. لذا تمام روایت های عبدالله ابن سنان که تو کتاب اومده سند اینه، پدر مرحوم صدوق همیری، ایوب ابن نو، ابن ابی عمر، عبدالله ابن سنان. خب روایت های متعددی هم تو ابواب متعددی از عبدالله ابن سنان رو مرحوم صدوق تو کتاب خودش آورده، اما همه اون روایت ها رو یه طریق بهش ذکر میکنه، همین طریق. چرا؟ به خاطر اینکه میدونه همیری یا ابن ابی عمر یا کس دیگه اونها تمام روایت های عبدالله ابن سنان رو تو کتاب های خودشون آوردن. لذا شیخ صدوق میدونه که روایت‌های عبدالله ابن سنان رو از کتاب‌های همیری مثلا اخذ کرده، از کتاب ابن ابی عمر مثلا اخذ کرده. هر جا ابتدای سند رو عبدالله ابن سنان گذاشته میدونه این از کتاب ابن ابی عمر، لذا استبعادی نداره که به تمام روایت‌های متعدد عبدالله ابن سنان سند واحدی داشته باشه، سندی که میرسه به ابن ابی عمیر از عبدالله ابن سنان. و مستقیم هم از کتاب عبدالله ابن سنان روایت رو اخذ نکرده. پس وجه معقولی وجود داره که ما روایت های متعددی رو از عبدالله ابن سنان به یه سند بیاریم، به سندی که به ابن ابی عمیر میرسه، اما از کتاب عبدالله ابن سنان استفاده نکرده باشیم. در مورد افراد دیگه هم میشه این ادعا کرد، مثلا یا اینکه اینجوری بگیم عبدالله ابن سنان کتابی داشته باشه که بگه آقا من تمام روایت هامو در این کتاب جمع کردم و مثلا روایت شفاهی غیر از این ندارم و ما به طریق صحیح به روایت عبدالله ابن سنان برسیم. خب قصد داریم که این روایت در کتاب عبدالله ابن سنان هست، ولو این که مثلا من این روایت رو از یه روایت رو از کتاب سعد نوشتم، یه روایت رو از کتاب حماد نوشتم، یک روایت رو از کتاب ابن ولید نوشتم، اما قطع دارم این روایت در کتاب عبدالله ابن سنان هست، لذا در مشیخه طریق به کتاب عبدالله ابن سنان رو بیان میکنم، نه سندی که به اون روایت با اون به روایت رسیدم، یعنی نه سندم به سعد و حماد و اینها. لذا با اینکه عبدالله ابن سنان ابتدای سند واقع شده و من تو مشیخ طریقه بهش ذکر میکنم، اما روایت رو از کتاب دیگه ای اخذ کردم که طریق صحیحی هم تا عبدالله ابن سنان داشته، از سعد اخذ کردم، سعدم طریق صحیح داشته، قطع دارم پس این روایت تو کتاب عبدالله ابن سنان بوده، بنابراین طریق خودم رو به عبدالله ابن سنان ذکر میکنم تو مشیفه، نمیام طریقم رو به سعد و از سعد تا عبدالله ابن سنان ذکر کنم. با این بیان هم میشه معقول کرد اینکه ما طریق واحد داشته باشیم به روایت های متعدد. نتیجه ما سند واحد داریم به روایت‌های متعدد، حالا میتونه به خاطر اخذ از کتاب باشه یا به دلیل طریق اجازه‌ای باشه یا به خاطر اخذ از کتاب شخص دیگر باشه. و اسناد متعددی هم که داریم به روایت‌های متعدد بدون فرد مشترک در طرقی که تو مشیخه اومده، این ممکنه اخذ از کتاب اون شخص باشه یا طریق اجازه‌ای باشه یا چند نفر روایت‌های اون شخص رو در کتابشون جمع کرده باشن یا نسخه مشهور یا غیر مشهور بوده که طرق متعدد به اونها قابل تصوره ولو روایت رو از کتاب دیگه‌ای اخذ کرده باشه. خب این استدلال چهارم، شالا ادامه بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.